در ورودی دبیرستان یک میز قرار داشت و دو مرد با پیرانهای سفید پشت آن نشسته بودند. پشت سر آنها چندین ردیف از میزهای طویل با صفحات شطرنج سبز و سفید گذاشته بودند. اتاق پر از آدمهایی بود که حرف میزدند و تعداد اندکی هم مشغول بازی بودند. بیشتر آنها پسران و مردان جوان بودند. جلوی مردی که سمت چپ نشسته بود، روی میز کاغذی با این نوشته چسبانده شده بود: محل ثبت نام. بس با 5 دلاری که در دست داشت به سمت او رفت. مرد پرسید: ساعت داری؟
نه.
او گفت: میتونیم بهت ساعت بدیم. اگر رقیبت هم ساعت نداشت، برگرد اینجا ساعت بگیر. بازی 20 دقیقه دیگه شروع میشه. امتیازت چنده؟
من امتیاز بندی نشدم.
قبلا توی تورنمنتی بازی کردی؟
نه.
مرد به پول بس اشاره کرد و گفت: مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟
مطمئنم.
او گفت: ما بخش دخترانه نداریم. بس به او خیره شد. مرد گفت: اسم تو بین مبتدی ها می نویسم.
نه، من مبتدی نیستم.
مرد دیگر که ساکت نشسته بود و آنان را تماشا می کرد گفت: اگه امتیاز بندی نشدی، باید با مبتدی هایی که امتیازشون زیر 1600 هست بازی کنی. بس توجه زیادی به امتیاز بندی های ماهانه شطرنج نکرده بود، اما می دانست که استادها حداقل 2200 امتیاز دارند. او گفت: جایزه مبتدی ها چیه؟
20 دلار.
بخش دیگه چی؟
جایزه نفر اولش 100 دلاره.
آیا قانونی وجود داره که مانع میشه من توی بخش آزاد شرکت کنم؟ او سرش رو به علامت نفی تکان داد و گفت:
قانون خاصی وجود نداره، اما...
بس اسکناس را به سمت او گرفت و گفت: پس اسم منو تو بخش آزاد بنویس. مرد شانه بالا انداخت و کارتی به بس داد تا پر کند.
3 نفر تو بخش آزاد با امتیاز بالای 1800 هستند. بلتیک هم ممکنه بیاد. اون قهرمان ایالته. اونا تو رو زنده زنده میخورن.
بس یک خودکار برداشت و شروع به نوشتن اسم و آدرسش توی کارت کرد. او جلوی امتیاز بندی یک 0 بزرگ گذاشت و کارت را پس داد. بازی 20 دقیقه با تأخیر آغاز شد. جفت کردن بازیکنان با هم کمی طول کشیده بود. وقتی داشتند اسمها را روی بولتن میچسباندند، بس از مردی که کنارش بود پرسید: آیا این کار به صورت تصادفی انجام می شود یا نه؟ مرد گفت:
به هیچ عنوان، توی نوبت اول طبق امتیاز بندی زوجور انتخاب می کنن. بعد از اون برنده ها با برنده ها و بازنده ها با بازنده ها بازی می کنن.
سرانجام کارت او را چسباندند. نوشته بود: هارمن، بدون امتیاز بندی، سیاه. کارت او زیر کارتی با این عنوان بود: پکر، بدون امتیاز بندی، سفید. کارت آنها کنار عدد 27 بود. آنها آخرین نفرات بودند. بس به سمت صفحه شطرنج شماره 27 رفت و پشت مهرهای سیاه نشست. او را پشت آخرین صفحه دورترین میز نشانده بودند. زنی حدوداً 30 ساله کنار او نشسته بود. 1 دقیقه بعد 2 زن دیگر هم آمدند. یکی حدوداً 20 ساله بود. دیگری رقیب بس، یک دختر دبیرستانی چاق و قد بلند بود. بس به انبوه میزها نگاه کرد. بازیکنان یا داشتند آماده می شدند یا نشسته بودند و داشتند بازی را شروع می کردند. تمامیشان مرد بودند. اکثراً مردان جوان. فقط 4 بازیکن زن وجود داشت که آنها را آن پشت نشانده بودند تا با هم بازی کنند. رقیب بس با حالتی معذب نشست و ساعت شطرنج 2 طرفش را روی میز گذاشت و دستش را به سوی او دراز کرد و گفت:
من آنت پکر هستم.
دست او بزرگ و مرطوب بود. بس گفت:
منم بس هارمن هستم. من نمیدونم ساعت شطرنج چطوری کار میکنه.
آنت از اینکه میدید باید چون این چیز ساده ای را توضیح بدهد اندکی تسکین یافت.
او گفت ساعتی که سمت توه زمان بازی تو رو اندازه میگیره. هر بازیکن 90 دقیقه وقت داره. بعد اینکه حرکت تو انجام دادی، دکمه رو که بالاش هست فشار میدی. این کار ساعت تو رو متوقف میکنه و ساعت رقیب تو به کار میندازه. روی عدد 12 ساعت یه علامت قرمز کوچیک وجود داره. اگه یک ساعت و نیمت پر بشه، دیگه نمیتونی حرکتی انجام بدی. اگه این اتفاق بیفته تو میبازی. بس سر تکان داد. به نظرش یک ساعت و نیم وقت زیادی بود. او هرگز بیشتر از 12 دقیقه برای یک بازی زمان نگذاشته بود. کنار دست هر بازیکن یک کاغذ خط کشی شده برای ثبت حرکت ها وجود داشت. آنت گفت خب، الان میتونی ساعت منو به کار بندازی. بس گفت چرا همه دخترها رو روبروی هم گذاشتن؟ آنت ابروهایش رو بالا انداخت و گفت نباید این کارو بکنن، ولی اگه برنده بشی اجازه میدن با بقیه هم بازی کنی. بس دستش رو دراز کرد و دکمه رو فشار داد. ساعت آنت شروع به تیک تاک کرد. آنت سرباز شاهش را مضطربانه برداشت و در عرض 4 روم گذاشت. آزمنان دست به مهره بازی ها، میدونی؟ اون دیگه چیه؟ دست به هیچ مهره نزن مگه اینکه مطمئن باشی میخوای حرکتش بدی. اگه لمسش کنی باید جا به جاش کنی. باشه. نمیخوای دکمه را بزنی؟ آنت گفت ببخشید و دکمه را فشار داد. بس با اعتماد به نفس دستش را دراز کرد و سرباز فیل وزیرش را به عرض 4 روم برد. دفاع سیسیلی. سپس دکمه را فشار داد و آرنج‌هایش را روی میز در طرفین صفحه شطرنج گذاشت. درست مثل روسی‌هایی که توی عکس دیده بود. در حرکت 8 حمله را آغاز کرد. در حرکت 10 یکی از فیل‌های آنت را زد و در حرکت 17 وزیرش را گرفت. آنت هنوز شاه قلعه هم نکرده بود. آنت شاهش را برداشت و به پهلو خواباند. سپس گفت خیلی سریع بود. گویا بعد از باختن خیالش راحت شده بود. بس به ساعت نگاه کرد. آنت از 30 دقیقه و او از 7 دقیقهش استفاده کرده بود. تنها مشکلش صبر کردن بود تا آنت حرکتش را انجام دهد. نوبت بعدی تا ساعت 11 برگزار نمی شد. بس که شرح بازیش با آنت را روی صفحه نوشته بود، دور اسم خودش به عنوان برنده دایره کشید. به سمت میز ورودی رفت و کاغذ را داخل سبدی که رویش نوشته بود برنده ها انداخت. او اولین نفر بود. مرد جوانی که به نظر می آمد دانشجوی کالج باشد، از سالن بیرون آمد و کاغذش را توی سبد انداخت. بس متوجه شده بود که بیشتر افراد خوش قیافه نبودند. اکثرا موهای چرب و چهره زشت داشتند. برخی از آنها چاق و مضطرب بودند. این یکی خوش قیافه و گشاده رو بود. او دوستانه برای بس سر تکان داد و با این کارش به سرعت عمل او اقرار کرد. بس هم برای او سر تکان داد. بس به سالن برگشت و در سکوت بین میزها قدم زد. بعضی از بازی‌های در حال انجام را تماشا کرد. یک زوج دیگر هم بازیشان را تمام کردند. فرد برنده بلند شد تا کاغذش را توی سبد بیندازد. بس وضعیت جالبی توی بازی‌های در حال انجام مشاهده نکرد. توی صفحه شماره 7 نزدیک در ورودی سالن، سیاه شانس این را داشت که با 2 حرکت ترکیبی قلعه حریف را بزند. بس منتظر ماند تا او آن فیل را حرکت دهد، اما وقتی زمانش فرا رسید او فقط سربازهایش را در وسط صفحه حرکت داد. او متوجه وضعیت نشده بود. شماره گذاری را به جای عدد 1 با 3 شروع کرده بودند. او به اطراف نگاه کرد. به ردیف سرهایی که روی صفحات خم شده بود و به قسمت مبتدیها که در انتهای سالن بود. بازی ها داشتن کم کم تمام می شدند و بازیکنان از صندلی های خود بر می خواستند. در انتهای اتاق دری بود که متوجه آن نشده بود. بالای این در یک تابلوی مقوایی با عنوان بازیکنان برتر نصب شده بود. بس به آن سمت رفت. آنجا یک اتاق کوچک بود. از اتاق نشیمن خانم ویتلی بزرگتر نمی شد. دو تا میز مجزا آنجا گذاشته بودند و روی هر کدام یک بازی در جریان بود. میزها را وسط اتاق گذاشته بودند و روبانهای مخملی مشکی اجازه نمیداد تماشاگران زیاد به بازیکنان نزدیک شوند. 4-5 نفر در سکوت مشغول تماشای بازی ها بودند. آنها جلوی میز شماره 1 که در سمت چپ قرار داشت تجمع کرده بودند. بازیکن قد بلند خوش قیافه یکی از آن تماشاگران بود. به نظر می رسید میز شماره 1 کانون توجهات است. ساعتی که روی این میز بود با بقیه ساعتهای توی سالن فرق می کرد. بزرگتر و قشنگتر بود. یکی از بازیکنان چاق بود و جلوی موهایش ریخته بود. او مثل بازیکنان روس توی عکس‌ها اندکی سبزه بود. همچنین مثل آنان کت و شلوار تیره به تن داشت. بازیکن دیگر جوانتر بود و پلیوری خاکستری رنگ روی پیراهنی سفید پوشیده بود. او دکمه های آستین پیراهنش را باز کرد و آستینهایش را تا آرنج بالا زد. در حال انجام این کار چشم از روی صفحه بر نمی داشت. چیزی در درون بس سر ذوق آمد. این یک بازی واقعی بود. او نفسش را توی سینه حبس کرد و شروع به بررسی وضعیت کرد. چند دقیقه طول کشید تا کامل آن را بفهمد. رقابت نزدیک و نفسگیر بود. مانند برخی از بازی‌های قهرمانی که شرحشان را توی ماهنامه شطرنج خوانده بود. بس فهمید که نوبت سیاه است تا حرکت کند، زیرا عقربه ساعت او داشت حرکت می‌کرد. بس فهمید که او باید اسب را به عرض پنجم ستون فیل حرکت دهد. در همین لحظه بازیکن مسن‌تر دستش را دراز کرد و اسبش را به عرض پنجم ستون فیل برد. مرد خوش‌قیافه حالا به دیوار تکیه داده بود. بس به سمت او رفت و با زمزمه پرسید: اینا کی هن؟ بلتیک و کالن. بلتیک قهرمان ایالته. بس پرسید: کدوم کدومه؟ مرد قد بلند انگشتش را به نشانه سکوت روی لبهایش گذاشت و یواش گفت: بلتیک اونیه که جوانتره. بس تعجب کرد. قهرمان ایالت همسن و سال فرگوسن بود. اون استاد بزرگه؟ داره سعی میکنه بشه. اون سال هاست که استاده. بس گفت: آه، زمان میبره. باید با استاد بزرگا بازی کنی تا بتونی استاد بزرگ بشی. بس گفت: چقدر زمان میبره؟ مردی که جلوی آنها پشت روبان مشکی ایستاده بود برگشت و با عصبانیت به او خیره شد. مرد قد بلند سرش رو تکان داد و لبهایش رو جمع کرد. بس برگشت و پشت روبان ایستاد و بازی را تماشا کرد. افراد دیگر هم آمدند و اتاق کم کم پر شد. بس جایش را در ردیف جلو نگه داشت. داخل صفحه کشمکش زیادی وجود داشت. بس چند دقیقه آن را بررسی کرد و تصمیم گرفت که اگر خودش بود کدام مهر را حرکت می داد. با این حال مطمئن نبود. نوبت کالن بود. او مدت زیادی صبر کرد. کالن مشتاش را گره کرده و پیشانیش را به آن تکیه داده بود. زانوانش را زیر میز به هم فشار می داد. بلتیک به صندلیش تکیه داده و خمیازه کشید و با نگاه کردن به کله کچل کالن خودش را سرگرم کرد. بس دید که دندانهای بلتیک خراب است. لکه های سیاه و فضاهای خالی زیادی داشت. موهای گردنش را هم خوب نتراشیده بود. کالن بالاخره حرکتش را انجام داد. او با اسبش یکی از اسبهای بلتیک را در وسط صفحه زد. چند حرکت سریع انجام شد و کشمکش کاهش یافت. در این میان هر کدام از بازیکنان یک اسب و یک فیل از دست داده بودند. وقتی دوباره نوبت کالن شد، سرش را بالا آورد و به بلتیک گفت: مساوی؟ بلتیک گفت: معلومه که نه. او با بیقراری وضعیت را بررسی کرد. صورتش را به شکل خنده‌دار جمع کرد، مشتش را به کف دستش کوبید و قلعه‌اش را به عرض هفتم برد. بس این حرکت را دوست داشت. از اینکه بلتیک مهرهایش را با قاطعیت برمی‌داشت و با ژست باشکوهی در خانه جدید می‌گذاشت، خوشش می‌آمد. بعد از 5 حرکت، کالن انصراف داد. فقط 2 سرباز برایش باقی مانده و تنها فیلش در ردیف انتهایی آچمز شده بود. زمان زیادی هم برایش باقی نمانده بود.
او شاهش را با ظرافت خاصی خواباند و دستش را دراز کرد و شتاب زده با بلتیک دست داد. سپس ایستاد، پاهایش را از بالای روبان رد کرد و به بس تنهی زد و از اتاق بیرون رفت. بلتیک برخاست و بدنش را کش و قوس داد. بس به اون نگاه کرد که بالای سر صفحهی با شاه واژگون شده ایستاده بود. وجودش از شعف و هیجان پر شد. موهای دست و پاهایش سیخ شده بود. بازی بعدی بس با مردی ریزنقش و ریشو به اسم کوک بود. امتیاز او 1520 بود. نام آنان را جلوی شماره 13 چسبانده بودند. هارمن بدون امتیاز بندی، کوک 1520. این بار نوبت او بود که با مهره‌های سفید بازی کند. او سرباز وزیرش را به عرض چهارم برد و دکمه ساعت کوک را فشرد. کوک به نظر عصبی می آمد و مدام به میزهای دیگر نگاه می کرد. نمی توانست روی صندلیش آرام بگیرد. بیقراری او به بس هم سرایت کرد و باعث شد سریع تر بازی کند. در 5 دقیقه هر دوی آنان مهره هایشان را پخش کرده بودند و کوک حمله را در سمت وزیر او ترتیب داده بود. بس تصمیم گرفت آن را نادیده بگیرد و یکی از اسبهایش را پیش برد. کوک با عجله سربازی را جلو آورد و بس با غافلگیری دید که اگر سرباز را بزند ریسک یک حمله دو جانبه را به جان می خرد. مردد شد. کوک بازیکن بسیار خوبی بود. به هر حال آن 1500 امتیاز را الکی کسب نکرده بود. او بهتر از آقای شابیل و آقای گنز بود و بیقراریش باعث می شد ترسناک جلوه کند. بس قلعش را به خانه اصلی فیل برد و آن را مقابل سربازی که داشت پیشروی می کرد گذاشت. کوک او را غافلگیر کرد. او فیل وزیرش را برداشت و یکی از سربازهای کنار شاه بس را زد و با به خطر انداختن این مهره به او کیش داد. بس به صف خیره گشت و لحظه مردد شد. کوک چه کلکی میخواست سوار کند؟ ناگهان قضیه را فهمید. اگر بس فیل را میزد، کوک با یک اسب فیل او را میگرفت و به او کیش میداد. سپس میتوانست سربازش را ارتقا دهد و شاه بس بیدفاع میماند. بس دلپیچه گرفت. از غافلگیر شدن خوشش نمیآمد. یک دقیقه طول کشید تا بفهمد چه کار باید بکند. او شاهش را دور کرد اما فیل را نزد. کوک در هر صورت اسب را پیش آورد. بس در سمت دیگر سربازش را جایگزین یکی از سربازهای او کرد و راه را برای قلعه‌اش باز نمود. کوک همچنان سرگرم پیچیده‌تر کردن اوضاع برای شاه بس بود. بس حالا می دید که نباید بلوف کوک را باور بکند و فعلا خطر خاصی وجود ندارد. قلعه‌اش را بیرون کشید و با وزیرش جفت نمود. از این ترکیب خوشش می آمد. در تصور بس آنها همچون دو مسلسل آماده شلیک بودند. طی 3 حرکت توانست شلیک کند. به نظر می آمد کوک به شدت با مانورهایی که اطراف شاه بس انجام می داد سرگرم شده و نمی بیند بس دارد چه کار می کند. حرکات کوک اگرچه جذاب می نمودند اما از تحکم کافی برخوردار نبودند چون او تمام صفحه را نمی دید. اگر بس برای فرار از مات شدن بازی می کرد آنگاه کوک می توانست 4 حرکت بعد از اولین کیش او را شکست دهد. اما حالا قرار بود طی 3 حرکت او را به سلابه بکشد. بس از این که می دید چگونه می تواند با قلعهش او را به خاک و خون بکشد، خون به صورتش هجوم آورد. او وزیرش را برداشت و تا عرض آخر برد و آن را در معرض قلعه سیاهی گذاشت که آن پشت جا خوش کرده و هنوز حرکت انجام نداده بود. بس به او نگاه کرد. کوک فکر کرد و فکر کرد. سرانجام قلعهش را برداشت و با آن وزیر بس را زد. چیزی در درون بس می‌خواست برخیزد و فریاد بکشد اما خودش را کنترل کرد. دست برد و فیلش را 1 خانه جابجا کرد و به آرامی گفت کیش. کوک دستش را برد تا شاهش را حرکت دهد و ناگهان ایستاد. تازه فهمیده بود چه بر سرش آمده. او قرار بود هم وزیرش و هم قلعه‌ای را که تازه حرکت داده بود از دست بدهد.
او به بس نگاه کرد که با خونسردی مقابلش نشسته بود. کوک دوباره توجهش را به صفحه برگرداند و چند دقیقه آن را بررسی کرد. از عصبانیت به خود میپیچید. بالاخره به بس نگاه کرد و پرسید: مساوی؟ بس سرش را به علامت نفی تکان داد. کوک دوباره اخم کرد. تو منو گیر انداختی. من انصراف میدم. او برخاست و دست بس را فشرد. لبخندش به طرز حیرت انگیزی گرم و صمیمی بود. اصلا انتظارشو نداشتم. بس دست او را تکان داد و گفت: ممنون. ادامه مسابقه را برای صرف نهار تعطیل کردند. بس به انتهای خیابانی که مدرسه در آن بود رفت و یک ساندویچ و شیر خرید. به تنهایی نهارش را خورد و برگشت. بازی سومش با یک مرد مسن‌تر بود که پلیوری بی آستین به تن داشت. نام او کاپلان بود و 1694 امتیاز داشت. بس با مهره‌های سیاه بازی می‌کرد. او از دفاع نیمز و هندی استفاده کرد و در 34 حرکت او را شکست داد. بس می‌توانست او را سریع‌تر شکست دهد، اما کاپلان توی دفاع مهارت زیادی داشت، حتی با وجود اینکه مهره‌های سفید باعث می‌شد بازیکن در موضع حمله قرار بگیرد. وقتی کاپلان انصراف داد، بس شاه او را بی دفاع کرده بود و تنها فیلش را داشت می گرفت. او حیران مانده بود. برخی از بازیکنان دیگر جمع شده بودند تا بازی آنان را تماشا کنند. وقتی بازی آنها تمام شد، ساعت 3:30 بود. کاپلان با کندی دیوانه کننده‌ای بازی می کرد. بس مجبور شده بود چند بار بلند شود و قدم بزند تا انرژیش فرو بنشیند. وقتی او رفت تا برگشت را به میز تحویل دهد، بیشتر بازی‌ها تمام شده بود. تورنمنت تا شب متوقف می‌شد. یک راند دیگر ساعت 8 شب بازی می‌کردند و 3 بازی دیگر هم برای روز شنبه داشتند. فینال بازی‌ها قرار بود صبح یک شنبه ساعت 11 برگزار شود. بس به دستشوی دخترانه رفت و دست و صورتش را شست. برایش عجیب بود که 3 تا بازی شطرنج باعث شده بود انقدر ظاهرش به هم بریزد. زیر نور زننده لامپ ها به خودش توی آینه نگریست. چیزی را دید که همیشه می دید. یک صورت گرد و خسته کننده. اما یک چیزی در او تغییر کرده بود. گونه هایش گلگون شده بود و چشمانش سرزنده تر از همیشه به نظر می آمد. برای اولین بار توی زندگیش از چیزی که مقابلش می‌دید خوشش آمد. آن بیرون دوتا مردی که او را ثبت نام کرده بودند داشتند یک اطلاعیه روی بولتن می‌چسبندند. چند از بازیکنان دور آن جمع شده بودند و مرد خوش قیافه هم بین آنها بود. بالای آن با ماژیک نوشته شده بود: بازیکنان بدون شکست. 4 اسم توی لیست بود. پایین‌تر از بقیه نام او بود. بس وقتی آن را دید، نفس توی سینه‌اش حبس شد. بالاترین اسم توی لیست نام بلتیک بود. مرد خوش قیافه گفت: تو هارمن هستی مگه نه؟ بله. او با لبخند گفت: با همین فرمون برو جلو بچه. در همین هنگام مرد جوانی که سعی داشت اسم او را بین مبتدی‌ها بنویسد، از پشت میز داد زد: هارمن. بس برگشت و او گفت: انگار حق با تو بود هارمن. وقتی بس به خانه آمد، خانم ویتلی داشت غذای نیمه آماده گوشت و پوره سیب زمینی می‌خورد. صدای تلویزیون تا انتها باز بود. خانم ویتلی گفت: غذای تو توی فره. او روی صندلی گلگلی نشسته بود و بشقاب آلومینیومی داخل سینی روی دامنش بود. جوراب‌های توری مشکیش را تا مچ پاهایش پایین کشیده بود. وقتی آگهی‌های بازرگانی شروع شد و بس داشت هویج‌های غذای نیمه آماده‌اش را می‌خورد، خانم ویتلی پرسید: مسابقه چطور بود عزیزم؟ و بس گفت: هر 3 تا بازی رو بردم. خانم ویتلی در حالی که چشم از پیرمرد توی تلویزیون که داشت کالایی را تبلیغ می‌کرد برنمی‌داشت گفت: ما چه خوب. آن روز عصر بس پا پشت صفحه شماره 6 روبروی مرد جوان و بدقیافهی به نام کلاین نشسته بود. امتیاز او 1794 بود. بعضی از بازی‌هایی که توی ماهنامه شطرنج چاپ می‌شد توسط بازیکنانی با امتیازهای کمتر از او انجام شده بود. بس مهره‌های سفید را در اختیار داشت و در اولین حرکت سرباز شاه را به عرض چهارم برد و امیدوار بود کلاین دفاع سیسیلی انجام دهد. بس دفاع سیسیلی را بیشتر از هر چیزی بلد بود، اما کلاین سرباز شاهش را به عرض چهارم آورد و بعد فیل شاه را به طور مورب 4 تا حرکت داد و بالاتر از شاهش گذاشت. او شاه قلعهش را انجام داده بود. بس مطمئن نبود، اما فکر کرد این یکی از گوشایش‌های غیر معمول است. در اواسط بازی قضیه خیلی بغرنج شده بود. بس مطمئن نبود چه کار باید بکند. تصمیم گرفت با یکی از فیل‌هایش عقب نشینی کند. او انگشت اشارش را روی مهره گذاشت و فوراً فهمید که بهتر بود سربازش را به عرض چهارم ستون وزیر ببرد. دستش را به سمت سرباز وزیر برد. کلاین گفت: شرمنده، دست به مهره بازیه. بس به او نگاه کرد. کلاین ادامه داد: باید فیل و حرکت بدی. بس خوشحالی را توی چهره کلاین دید. احتمالاً فهمیده بود که بس چه کار میتوانست با آن سرباز انجام دهد. بس شانه ای بالا انداخت و سعی کرد خودش را خونسرد جلوه دهد، اما درونش چیزی را احساس میکرد که قبلاً هرگز در بازیهای شطرنج احساس نکرده بود. او میترسید. فیل را به عرض چهارم فیل برد. آنگاه به صندلی تکیه داد و دستهایش را روی دامنش گذاشت. دلشوره داشت. باید سرباز را حرکت میداد. به چهره کلاین نگریست که داشت صفحه را بررسی میکرد. لحظه بعد یک لبخند شیطانی کوچک گوشه لب کلاین پدیدار شد. او سرباز وزیرش را به عرض پنجم سر داد، آنگاه مشتش را روی ساعت کوبید و بازوانش را روی سینش تا کرد. او میخواست یکی از فیلهای بس را بزند. ناگهان ترس بس جایش را به عصبانیت داد. او روی صفحه خم شد و صورتش را به کف دستهایش تکیه داد و به دقت شروع به بررسی نمود. تقریباً 10 دقیقه طول کشید، اما فهمید چه باید بکند. حرکتش را انجام داد و عقب نشست. به نظر می رسید کلاین متوجه نقشش نشده است. همونطور که پیشبینی کرده بود، کلاین فیل او را گرفت. بس در گوشه آن طرف صفحه سرباز قلعه وزیر را پیش برد. کلاین خورناسی کشید، اما سریع حرکت کرد و سرباز وزیرش را دوباره پیش آورد. بس اسبش را جای گذاشت که از حرکت بعدی سرباز او ممانعت می کرد و مهمتر از آن قلعه کلاین را مورد حمله قرار می داد. کلاین قلعه را دور کرد. اژدهای درون بس داشت بیدار می شد. هوش و حواسش دوباره تیز شده بود، چنانکه انگار می توانست بهترین حرکت را از آن سوی اتاق تشخیص دهد. او اسبش را حرکت داد و دوباره به قلعه حمله کرد. کلاین با آزردگی به او نگریست. سپس وضعیت را بررسی کرد و دوباره قلعهش را حرکت داد و درست توی خانه گذاشت که بس می خواست. 2 حرکت قبل‌تر برای این نقشه کشیده بود. او وزیرش را روی عرض پنجم ستون فیل درست بالای سر شاه کلاین گذاشت. کلاین که هنوز آزرده و از خود مطمئن به نظر می رسید، یکی از اسبهایش را برای دفاع پیش آورد. بس در حالی که گونه هایش از فرط خوشحالی گل انداخته بود، وزیرش را برداشت و سرباز جلوی شاه را زد و آن را به خطر انداخت. کلاین لحظه خیره شد و بعد وزیر را زد. کار دیگری برای فرار از کیش از دستش بر نمی آمد. بس فیلش را جلو آورد و کیش دیگری داد. همونطور که پیشبینی کرده بود، کلاین سربازی را به میان انداخت تا بین فیل بس و شاه خودش قرار بگیرد. بس به آرامی گفت: 2 حرکت دیگه ماتی. کلاین با عصبانیت به او خیره شد و گفت: منظورت چیه؟ صدای بس همچنان آرام بود. قلعه برای دادن کیش بعدی میاد جلو و بعد اسب مات میکنه. کلاین چهره در هم کشید. وزیرم، بعد از حرکت دادن شاه وزیرت آچمز میشه.
کلاین نگاهش را به صفحه برگرداند و به وضعیت پیش آمده زل زد. بعد گفت:
ای لعنتی.
او شوهرش را نخواباند و با بس هم دست نداد. فقط از سر میز بلند شد و در حالی که دستهایش را توی جیبش چپانده بود از سالن بیرون رفت. بس مدادش را برداشت و روی برگه ثبت حرکات دور اسم هارمن دایره کشید. وقتی ساعت 10 شب دبیرستان را ترک کرد، 3 اسم توی لیست بازیکنان بدون شکست باقی مانده بود. هارمن هنوز ته لیست و بلتیک همچنان بالای لیست بود. آن شب بس نمیتوانست بخوابد، چون بازی ها مدام توی ذهنش تکرار میشدند. بازی هایی که ساعت ها قبل تمامشان کرده بود. بعد از چند ساعت از روی تخت بلند شد و با پیژامه آبی رنگی که به تن داشت به سمت پنجره رفت. یکی از پرده ها را کنار زد و زیر نور تیر برق به درختان اوریان پاییزی و خانه های تاریک آن سوی خیابان نگریست. خیابان سوت و کور و خالی بود. بخشی از ماه نقره‌ای پشت ابرها پنهان و هوا سرد بود. بس در مدت اقامتش در متوئن فهمیده بود که نباید به خدا اعتقاد داشته باشد و هرگز دعا نکرده بود. اما در این لحظه زیر لب گفت: خدایا لطفاً بذار با بلتیک بازی کنم و ببرمش. توی کشوی میزش داخل جام سواکی 17 قرص سبز داشت. توی جعبه کوچکی در داخل کمدش تعداد بیشتری هم بود. او چند ساعت قبل فکر کرده بود بهتر است 2 از آنها را بخورد تا بتواند بخوابد، اما این کار را نکرد. به تخت خوابش بازگشت. حال خسته و ذهنش خالی بود و در حالی که نفسهایش صدا می داد به خواب رفت.